یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید که زندانیان در زندانهای طالبان شکنجه میشوند. طالبان اما این را رد میکنند. و 3 کودک و 15 سرباز در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شدند. حکومت گفته که بسیاری مناطق را از این شورشیان پس گرفته. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. دو انفجار در کابل حداقل 3 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته. اداره ملی تنظیم آب افغانستان از ادامه کار اعمار یک بند در ولایت زابل خبر می دهد. و نماینده ملل متحد برای برما دوام خونریزی را در آن کشور شدیداً محکوم کرده. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند در دو انفجار دست کم 3 تن در کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت دو رادار موتر نو تونس در منطقه پل سوخته ناحیه ششم و منطقه سر کوریس ناحیه سوم شام دیروز هدف انفجار ماین های مغناطیسی قرار گرفتند. مسئولیت این دو انفجار هنوز کس یا گروه نپذیرفته. پلیس گفته که بررسی در باره چگونگی این رویداد ادامه دارد. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پیوند در ولایت هلمند از دو طرف درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که از جنگ و خشونت دست بکشند. برکت الله سرشار رئیس این نهاد:
ما از هر دو طرف می خواهیم که دیگر کشتار بیشتر افغانها را متوقف کنند. هیچ گروه نباید بهانه ای را برای ادامه جنگ ارائه کند، خواه دولت افغانستان باشد یا طالبان.
خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار اعمار بند توری در ولایت زابل با سرعت ادامه دارد. نظام اخبالواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب:
این بند به خاطر کنترل سیلاب‌های موسمی، آبیاری زمین‌های زراعتی و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی اعمار می‌شود. این بند به هزینه 92 میلیون افغانی اعمار می‌شود و 1.8 میلیون متر مکعب آب ذخیره می‌کند.
کار اعمار بند توری در 4 کیلومتری شهر قلات مرکز ولایت زابل حدود 2 ماه پیش آغاز شد. بر اثر سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی برما یا میانمار دست کم 17 نفر در آن کشور روز یکشنبه جان باختند. در این حال نماینده ملل متحد برای برما دوام خونریزی را در آن کشور شدیداً محکوم کرده. کریستین برگنر در بیانیه گفته که جامعه بین المللی به شمول بازیگران منطقه‌ای باید در همبستگی با مردم میانمار و آرمانهای دموکراتیک آنها گرد هم آیند. به اساس گزارش رسانه‌های محلی 14 معترض در یک محله فقیرنشین در شهر یانگون برما و 3 تن دیگر در مناطق دیگر آن کشور کشته شدند. تلویزیون دولتی گفته که یک پلیس نیز جان باخته است. کارشناس امور حقوق بشر ملل متحد برای برما هفته گذشته گفت که از آغاز تظاهرات به این طرف حداقل 70 نفر توسط نیروهای امنیتی برما کشته شدند. این تظاهرات پس از کودتای نظامی ماه گذشته آغاز شد. اردو در اول ماه فوریه قدرت را در دست گرفت. معترضان می‌خواهند که آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی آن کشور و شمار دیگر که به دنبال کودتا بازداشت شده‌اند آزاد شوند و قدرت به حکومت ملکی بازگردانده شود. رهبر کاتولیک های جهان جنگ داخلی سوریه را بدترین بحران انسانی خوانده است. پاپ فرانسیس دیروز یکشنبه گفت که همگان در دهمین سالگرد این جنگ تلاش کنند امید را به سوریه ویران و رنج دیده بازگردانند.
بیایید همه به درگاه خداوند دعا کنیم که این فاجعه بزرگ در سوریه شهید فراموش نشود و اتحاد ما امیدها را دوباره زنده سازد.
جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته که از آن زمان تا حال بیش از 387 هزار تن در آن کشور کشته شدند که بیش از 117 هزار تنشان غیر نظامیان بودند. و مقام‌های صحی آیرلند روز یکشنبه توصیه کردند که تطبیق واکسن آسترازینکا برای مدت کوتاهی در آن کشور به حالت تعلیق درآید. معاون اداره صحی آیرلند گفت این توصیه پس از نشر گزارش اداره مسئولیت دواهای نروژ صورت گرفته. به اساس این گزارش واکسن کرونا تولید شرکت آسترازینکا باعث لخته شدن خون در بین شماری از بزرگسالان در نروژ شده. چندین کشور اروپایی از جمله دنمارک، نروژ و بلغاریا هفته گذشته تطبیق این واکسن را متوقف کردند. اما سازمان صحی جهان اعلام کرده که هنوز برایش ثابت نشده که واکسن آسترازینکا لخته شدن خون را در پی داشته بوده باشد. ساعت 9:06 دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید زندانیان در زندانهای طالبان شکنجه می شوند. We describe
these prisons run by the Taliban. We interviewed ما جزئیات این زندان ها که توسط طالبان اداره می شوند را ارائه کرده ایم. ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کرده ایم.
طالبان اما ادعای شکنجه زندانیان در زندان های این گروه را رد می کنند. شکایت محصلین از نبود لیلیه مناسب و مجهز در بامیان.
وقتی که بامیان میایم اصلا اتاق برای محصلین وجود نداره، لیلیه وجود نداره. خیلی محصلین یا دانشجویان دچار مشکلات هست اینجا.
و 3 کودک و 15 سرباز در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شده اند. در این حال حکومت آن کشور گفته که بسیاری مناطق را از حوثی ها پس گرفته. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در زندانها و توقیفخانه هایشان زندانیان را شکنجه میکنند. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی همچنان گفت طالبان هنوز هم زندانهای مخفی دارند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعای شکنجه زندانیان و موجودیت زندانهای مخفی این گروه را رد می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک مقام مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گروه طالبان را به داشتن زندانهای مخفی و شکنجه زندانیان موجود نزد آنها متهم کرده است. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این سازمان به رادیو آزادی گفت که از مدت ها به این سو همچو زندان های مخفی بخشی از منازعه جاری در افغانستان است.
ما جزئیات این زندان ها که توسط طالبان اداره می شوند را ارائه کرده ایم. ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کرده ایم که جزئیات برخی از موارد جزا در این زندان ها را تشریح کردند، از جمله مواردی که برای گرفتن اعتراف مورد لت و کوب قرار گرفتند. در برخی موارد مردم شاهد اعدام افراد متهم به داشتن روابط با دولت بودند. از مدت ها به این سو همچو زندان ها بخشی از منازعه جاری و ناکامی طالبان در انکار از شکنجه بوده، اما آنها با وضاحت این کار را می کنند.
عدم موجودیت وکیل مدافع در زندانهای طالبان، لت و کوب، ترسانیدن و در موارد کشتن زندانیان برای گرفتن اعتراف موارد هستند که سازمانهای بین المللی حقوق بشر در مورد آن ابراز نگرانی کردند. در این حال ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با رد این موضوع گفت:
ما هیچ زندان مخفی نداریم و هیچ زندانی که در آن کسی شکنجه شود. همه کارها در زندان ها طبق قانون شریعت انجام می شود. بعد از تصمیم محکمه افراد به زندان فرستاده می شوند. باقی می ماند شمار از افراد نظامی که گرفتار می شوند. آنها هم بعد از حکم محکمه در زندان نگهداری می شوند. این که کس لتو کوب و شکنجه می شود حقیقت ندارد و تبلیغات است.
اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز در ماه گذشته در یک گزارش مفصل وضعیت در زندانها و توقیفخانه‌های دولتی افغانستان را ناگوار خوانده است. این گزارش به اساس مصاحبه با 656 زندانی در 63 زندان و توقیفخانه 24 ولایت افغانستان تهیه شده است. در این گزارش میزان شکنجه شدید زندانیان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 30.3% نشان داده شده که در مقایسه با سالهای 2017 و 2018 میلادی کمتر است. در سالهای 2017 و 2018 میلادی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانها و توقیفخانه‌های دولتی افغانستان 31.2% نشان داده شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان در ماه گذشته گفت که تلاش‌ها برای جلوگیری از شکنجه را افزایش داده است. به گفته این وزارت زندان‌ها و توقیفخانه‌های این کشور از مدت حدود یک سال به این سو مستقل هستند، اما آنها موضوع شکنجه زندانیان را دنبال می‌کنند. زندان‌های افغانستان گاه و بیگاه شاهد اعتصاب زندانیان نیز بوده است. اخیراً در نتیجه درگیری بین زندانیان در زندان پلیچرخی در کابل که علت آن تا هنوز روشن نشده، حداقل یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دهد.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:12 صبح وقت کابل است. والی کابل از آنچه عملکرد ضعیف پلیس در برابر فروشندگان مواد مخدر میخواند انتقاد میکند. محمد یعقوب حیدری روز یکشنبه در نشستی که از سوی تلویزیون آشنا صدای آمریکا زیر نام نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود، گفت پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقدام عملی و لازم نکرده. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
والی کابل با انتقاد از عملکرد پلیس معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید این معاونیت در بازداشت عمده فروشان مواد مخدر در شهر کابل کوتاه آمده است. محمد یعقوب ایدری با اشاره به برخی مناطق کابل که مواد مخدر در آن به فروش می رسد گفت
وزارت محترم داخله در این مورد انتقاد جدی هست. ما می دانیم که در اوتخیل چی می گذرد. عمده فروشی مواد مخدر در اوتخیل است. افرادش مشخص است. پلیس اقدام نمی کند. شرم است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر با تمام دار زیستش منافهم مصروفی چی است؟
آقای ایداری تاکید کرد که برای جلوگیری از فروش مواد مخدر به اقدامات جدی نیاز است. والی کابل این سخنان را روز یکشنبه در نشست یک روزه که تحت عنوان نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر از سوی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در کابل برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست مسئولان وزارت صحت، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، وزارت داخله و برخی نهادهای دیگر شرکت کرده بودند. رحیم گل سارون مسئول پروژه مبارزه با مواد مخدر صدای آمریکا میگوید هدف از راه اندازی این نشست ها ارائه تلاش ها، چالش ها و نشر گزارش نهادها در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. در این حال مسئولان بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس در راستای مبارزه با تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه مؤثر را انجام داده است. فاضل وسید معاون ملکی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در مورد گفت
پلیس معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله قاطعانه، صمیمانه و متحدانه همیشه تلاش کردند، هیچگاه اینا استراحت نکردند، بلکه اینا در هر مکانی، در هر لحظه، در هر حالتی تلاش کردند تا با مبارزه خود دوام بدهند.
وی با اشاره به دستاوردهای پلیس این معاونیت گفت که در یک سال گذشته در حدود بیشتر از 3702 عملیات را اندازی شده است که در نتیجه 4377 مظنون بازداشت شده، 22 لابراتوار پروسس مواد مخدر، 17 کارخانه مشروبات الکلی و 21 ذخیره‌گاه مواد مخدر تخریب و از بین برده شده است. این در حال است که یک سروی دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد یا UNODC در سال 2020 نشان می‌دهد که در این سال در 22 ولایت افغانستان با مساحت 223 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود.
تصمیم تازه اداره ملی احصایه و معلومات مبنی بر درج نام اقلیت‌های قومی در تذکره‌های الکترونیکی با واکنش‌های مختلف روبرو شده. شماری از مقام‌های دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری فهرست اقوام را که از سوی اداره ملی احصایه و معلومات نشر شده غیر علمی و غیر مسلکی خواندند. میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه این موضوع را تفرقه‌انگیز عنوان کرد و شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور محمد اشرف غنی واکنش های مخالف این روند را فریب بازی های قومی گفته. اما اداره ملی احصایه و معلومات میگوید فهرست اقوام برای درج در تذکره های الکترونیکی بر اساس درخواست بزرگان قومی و مطابق به قوانین نافذه کشور صورت گرفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
توزیع شناسنامه الکترونیکی از زمان تهیه و تدوین قانون برای آغاز این روند و آغاز کار رسمی توزیع شناسنامه الکترونیکی همواره جنجال آفرین شده است. اعلامیه اداره ملی احصایه و معلومات مبنی بر درج 54 قوم در شناسنامه الکترونیکی با واکنش شماری از مقام‌های حکومتی، رهبران سیاسی و شهروندان مواجه شد. شماری از رهبران و شهروندان کشور می‌گویند تقسیم قوم‌های مشخص کشور به چند قوم کوچک و خودساخته است و شماری هم این کار را تأمین حق شهروندی تمام قوم‌ها در کشور می‌دانند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به این اقدام اداره ملی احصایه و معلومات در صفحه فیسبوکش نوشته است که تقسیم اقوام بزرگ کشور به زیر مجموعه کوچک اقدام غیر علمی است. آقای عبدالله در ادامه نوشته است در مرحله که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است، از دامن زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌گردد، باید جلوگیری شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم در صفحه فیسبوکش این اقدام اداره ملی احصایه و معلومات را تقسیم شاخه‌های متعدد یک قوم به عنوان اقوام مستقل عنوان کرده و افزوده که شناخت هویت‌های قومی یک کار مسلکی، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد و نباید به سادگی و شتاب زده تصمیم گرفته شود. آقای دانش به دنبال آن نوشتهش یکشنبه بار دیگر روی صفحه فیسبوکش نوشته است اگر مشکلی با سوی تفاهم در فهرست اقوام کشور رخ داده است در هماهنگی با مسئولان اداره های مرتبط اصلاح خواهد شد. او گفته است که حکومت هیچگاه اقدامی نمی‌کند که مخالف حقایق باشد. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز در اعلامیه گفته است که اقدام اداره احصائیه نشانگر تحرکات است که علاقات خاصی از چندی بدینسو در پی تضعیف نظام از هم پاشیدن ملت و دامن زدن به اختلافات قومی هستند. آقای رحمانی افزوده که این کار اقوام کشور را به سطح قریه و روستا تقلیل می دهد. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که این اقدام بر اساس خاص مکرر بزرگان اقلیت‌های قومی صورت گرفته است. روبینا شهابی سخنگوی اداره بر رادیو آزادی گفت
بر مبنای قوانین نافذه کشور هم منع قانونی در این موضوع وجود نداشته، چنانچه که تفسیر بند سوم ماده 4 قانون اساسی کشور که توسط شورای عالی استر محکمه صورت گرفته وضاحت دارد که درج نام سایر اقوام بجز اقوام 14 گانه در تذکره هیچ گونه ممانعت قانونی نداره.
از سوی دیگر احمد شوکی بسانی رئیس شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که اقلیت‌های قومی به خاطر حقوق شهروندیشان خواهان درج نام قومشان در شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.
ما مبارزات زیادی کردیم که در نتیجه آن در سال 1396 استر محکمه قراری را صادر کرد که بر اساس آن به اضافه 14 قومی که در قانون آمده نام دیگر اقوام هم باید در شناسنامه‌ها ذکر شد. شود.
پیش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در پیوند به درج نام ملیت و قوم در شناسنامه‌های الکترونیکی با واکنش‌های تندی مواجه شده بود. رئیس جمهور غنی با صدور فرمان تقنینی خواستار تعدیل در ماده ششم قانون تصویب شده سال 1393 شد که پس از جنجال‌های زیاد این تعدیلات توسط کمیسیون مشترک از سوی ولس جرگه و مشران جرگه به تصویب رسید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:20 دقیقه صبح است. تا دقایق دیگر گزارش داریم در باره یمن. اکنون مصطفی صدیقی شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه هل نگاهی انداخته به اوضاع روان در افغانستان. نویسنده گفته که جو بایدن چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده است که با موزل جنگ افغانستان روبروست. او پرسیده که آیا آمریکا باید از طولانی ترین جنگش در افغانستان پا برون نهد؟ استدلال نویسنده این است که اگر آمریکا افغانستان را ترک کند، دستاوردهای 20 ساله در آن کشور به خطر خواهد افتاد. در ادامه از پیشرفت‌های در بخش‌های مثل حقوق زنان یادآوری شده. مثلا گفته شده که اکنون 3.5 میلیون دختر به مکتب می‌روند که 70 بار بیشتر از سال 2001 است. نویسنده گفته که اگر طالبان باز به قدرت برسند، پیشرفت‌ها از بین خواهد رفت. پیش از این هیئت موسوم به گروه مطالعه افغانستان گفته که خروج شتاب زده تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان نه به نفع آمریکاست و نه هم به نفع افغانستان منطقه و حتی طالبان. طبق توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با طالبان در فوریه پارسال، در دوحه قطر تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، به شرط آن که طالبان به وعده‌هایشان در کار مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. برخی از مقام‌های افغان آمریکایی گفتند که طالبان خشونت‌ها را کاهش نداده و روابطشان را با القاعده قطع نکردند. واشنگتن پست به موضوع دیگر در مورد افغانستان پرداخت. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان ممنوعیت بر ترانه‌خوانی شاگردان دختر بالاتر از 12 سال را معکوس کرده است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف هفته گذشته گفت که تصمیم بر ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در همایش‌هایی که شرکت کنندگانش کاملا زن نباشند و درخواست خانواده‌های شاگردان اتخاذ شده بود. واشنگتن پست گفته که این تصمیم با واکنش گسترده روبرو شد، به طوری که ویدیوهای ترانه‌خوانی دختران و زنان در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله فیسبوک منتشر شد و کمپین توییتری با هشتگ I'm my song یا من آهنگم هستم برای افتاد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر هم از اقدام وزارت معارف انتقاد کردند. و دنبال واکنش ها وزارت معارف افغانستان گفت که قصد ندارد حقوق تعلیمی و قانونی دانش آموزان را محدود کند.
رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 9:23 دقیقه صبح وقت کابل است. در حمله شورشیان حوثی یمن به یک مکتب در منطقه تعز 3 کودک و 15 سرباز کشته شدند. در این حال حکومت یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده گفته که مناطق زیادی را از حوثی ها پس گرفته. آنسو برنامه غذایی جهان از یک فاجعه بشری در یمن هشدار داده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات حکومت یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده میگویند طی چند روز گذشته نیروهای آنها توانستند مناطق زیاد را از نزد شورشیان حوثی دوباره تصرف کنند. مقامات شورشیان نیز این خبر را تایید کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات حکومت یمن می نویسد که نیروهای دولتی در حوالی ماه جاری حملات بر مواضع شورشیان حوثی در ولایت حجه غربی را آغاز کردند و بیش از 10 قریه را در منطقه ابس تحت کنترلشان آوردند. این عملیات بخشی از حرکت به استقامت بندر اصلی هدیده است که حدود 70% واردات تجارتی و کمک‌های بشردوستانه به یمن از طریق آن صورت می‌گیرد. دیوید بیزلی رئیس سازمان غذایی جهان یا WFP با هشدار از یک فاجعه بشری در یمن در یک اجلاس آنلاین سازمان ملل متحد گفته است:
وضعیت در یمن فاجعه بار است. یمن با 16 میلیون تن در حالت اضطراری و بحرانی و 5 میلیون تن که واقعا در قحطی به سر میبرند، بدترین بحران بشری کره زمین است.
مقامات حکومت یمن همچنان گفتند که درگیری ها در منطقه کوهستانی مقبنه در ولایت طاز جریان دارد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان حوثی دیروز بر یک مکتب در ولایت طاز که در آن نیروهای طرفدار حکومت یمن جابجا شده بودند، راکت فایر کردند که در نتیجه آن 15 عسکر کشته شدند. ساکنان منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که هنگام اصابت راکت به این مکتب در منطقه کادا در غرب ولایت طاز، سه کودک که در نزدیک آن محل بودند نیز کشته شدند. به گفته منابع نظامی، این مکتب قبلا توسط شورشیان حوثی استفاده می‌شد و بعد از تصرف منطقه کادا در هفته گذشته، شماری از نیروهای طرفدار حکومت یمن در آن جابجا شده بودند. منازعه در یمن با تصرف شهر صنعا در سال 2014 میلادی توسط شورشیان حوثی آغاز شد و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 میلادی تا اکنون در حمایت از حکومت یمن با شورشیان حوثی مبارزه می کنند. ایران از شورشیان حوثی حمایت می کند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنگ در یمن بدترین بحران بشری جهان را به وجود آورده است. میلیون ها تن از کمبود مواد غذایی و خدمات صحی رنج میبرند و تا اکنون در نتیجه جنگ ها در یمن حدود 130 هزار تن هم از نیروهای نظامی و افراد ملکی کشته شدند.
هزاران مؤسل پانتون بامیان از نبود لیلیه مناسب و مجهز شکایت دارند. بسیاریشان میگویند مجبورند در اتاقهای سرد و نمناک به سر ببرند. پیدا کردن همان اتاقها هم چندان آسان نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آغاز فصل تحصیلی جدید، هزاران دانشجوی دختر و پسر در پوهنتون بامیان با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مشکلات عمده نبود لیلیه یا خوابگاه با ظرفیت بالا است. بسیاری از دانشجویان اتاق‌های سرد و نمناک را در پس‌کوچه‌های شهر بامیان با قیمت 2000 تا 4000 افغانی ماهانه کرایه می‌گیرند. محصلان از ولایات دیگر و نیز ولسوالی‌های بامیان در پوهنتون بامیان درس می‌خوانند. فاطمه نظری محصل رشته ادبیات دری است. او حدود دو هفته پیش از خانه اش در ولایت هرات برای ادامه تحصیل به بامیان آمده. اما سه روز پیش به دشواری توانسته که با چهار دانشجوی دختری دیگر یک اتاق را به کرایه بگیرد. او به رادیو آزادی از مشکلاتش میگوید.
خب ما وقتی که خطرناکترین شاهراها را طی میکنیم میرسیم بامیان به خاطر تحصیل، وقتی که بامیان میایم اصلا اتاق برای محصلین وجود نداره، لیلیه وجود نداره. خیلی محصلین و دانشجویان دچار مشکلات هست اینجا. در اتاقایی که در بامیان وجود داره، مثلا اتاقی که خود ما هستیم، سه نفر یا چهار نفر که اینجا زندگی میکنیم 2000-2500 کرایه میگیره. بعد پول برقشم که فقط 3-4 ساعتی دیگه بیشترم نیسته. خیلی مشکلات زیاده، لیلیه هم که نمیدن اصلا.
فاطمه که 3 سال را در اتاقهای کرایه سپری کرده میگوید از سردی هوا، اتاقهای نمناک و نبود برق و فضای مناسب برای درس خواندن به تنگ آمده، اما چاره جز تحمل این وضعیت ندارد.
فضای برای انگیزه درس خواندن وجود نداره. اتاقای بامیان همهش نمناک، اصلا نمیشه آدم انگیزه برای درس خواندن برای خود ببینه. یه اتاق اصلا برای درس خواندن نیست. خب ما از روی مجبوریت هم اینجا میشینیم.
پسران هم با مشکلات روبرو هستند. برخیشان میگویند که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی نمی‌توانند در محلات شهری همسایه خانواده‌ها شوند. بشیر محمدی دانشجوی رشته تعلیم و تربیه است. او در یکی از دکان‌های واقع در پس‌کوچه‌های شهر بامیان زندگی می‌کند. بشیر و دوستانش دروازه دکان را با پلاستیک پوشانده‌اند که اندکی از سردی هوا در امان باشند. او بیشتر میگوید
در کل محصلین چی هستند این مشکلات برخورد میکنه، از جمله به اصطلاح مشکلات خود بگیم. ما 6 نفر هستیم در یک اتاق. باز کرایه اتاق که هست 3000 است در ما، و همچنان مصرف غذا و چیزا هم قیمت است در بامیان. سردی بامیان و اتاق سرد است، نمناک هم است.
بشیر میگوید پدرش در ولسوالی ورس بامیان دهقانی میکند و به دشواری میتواند مصارف غذا، مواد درسی و کرایه اتاق او را تهیه کند. مسئولان پوهنتون بامیان میگویند که بیش از 7500 دانشجو در این نهاد تحصیلی درس میخوانند. بیش از 37% آنان را دختران تشکیل می‌دهد. در حال حاضر یک لیلی پسرانه در پوهنتون بامیان تنها ظرفیت 250 دانشجو را دارد، اما پاسخگوی نیازمندی تمام دانشجویان پسر نیست. یک لیلی دخترانه هم 2 سال پیش در بامیان اعمار شد، اما تا هنوز فعال نشده. از عبدالعزیز محبی رئیس پوهنتون بامیان پرسیدم که چرا لیلی دخترانه فعال نشده.
مشکلی داره که ما نمیتونیم برای از اونها توزیع کنیم، آب نداره. یک و دوم دیگه تشکیل لیلیه هنوز هم منظور نشده. آب و برقزی که است، برق سیفاز ذرت صدای لیلیه طبقه ایناس، ما امرای بخش برشنا صحبت کردیم و بر ما برشان مکتوب دادیم، بر ما به جواب مکتوب نوشته کرده که برق شهری ما کافی نیسته، شما ایره برق آفتابی تامین بکنید که اردو شرا